گرامی فراهم بشه. برنامه هشت صبح تا لحظاتی دیگه تقدیم حضورتون خواهد شد.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز،
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه،
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با هشت صبح همراه هستید از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. دیگه تقریبا هممون دستی در بازار تربار داریم و میتونیم به راحتی میزان فراوانی و قیمت‌های میوه و سبزیجات رو تحلیل و بررسی و پیش‌بینی کنیم. با هشت صبح همراه باشید تا به اتفاق کارشناسان و میهمانانمون از طریق امواج رادیو سری بزنیم به میادین میوه و تربار و درباره نظام تولید و صادرات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی با شما صحبت کنیم. اگه شما هم یه مدت هرچی به میادین میوه و تربار سری میزنین بعضی از محصولات نیست، منظورم سیب زمینیه ها، یا اگه تازگی رفتین میدون از دیدن سیب زمینی ذوق زده شدین، یا اگه قیمت بعضی از محصولات رو دم مغازهای بیرون دیدین و شگفت زده شدین، با هشت صبح همراه بشین. چند وقته که قیمت سبزیجات روند صعودی داشته و حالا سیب زمینی که بیشتر از همه بوده باید ازش نام ببریم، اما هویج و گوجه فرنگی و خیار و کلم و پیاز و این داستان یه سال سیب زمینی یه سال پیاز رو یادتونه؟ هنوز هم ادامه داره.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر، من محمد صادق رزاق مهر هستم. خوش اومدید به برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد. این روزها شاهد افزایش قیمت سیب زمینی هستیم.
اینجا میدان مرکزی میوه و تربار و این آخرین تغییرات قیمتی عرضه عمده سیب زمینی.
هفته گذشته سیب زمینی فروختیم 35 تومن، این هفته هم فروختیم 45 تومن.
رئیس اتحادیه بارفروشان میگوید ورودی بار سیب زمینی به میدان مرکزی کاهش جدی داشته است.
نزدیک 800 تن بود، الان ورودی رسیده به 400 تن. ولی
نصف شده.
بله، نصف شده.
چه مدت زمان؟
ولی تقریبا توی ظرف یکی دو ماه گذشته.
قیمت ها در خرده فروشی ها هم متفاوتند. هفته پیش چند میدادی سیب زمینی؟
هفته پیش 33 تن.
الان
55.
اینجا هم سیب زمینی 59800 تومان داره عرضه میشه.
توی این هفته 20000 تومان قیمتش تغییر کرده.
کم میفروشی قیمت مثلا؟
69 تومان
سیب زمینی.
آره.
به گفته مدیر عامل سازمان تعاون روستایی از محل ذخایر بازار به تعادل میرسد.
هیچ محدودیتی برای عرضه نداریم. الانم سازمان میادین رو به اندازه نیازش براش هم میکنیم.
در عمل اما شرایط به گونه ای دیگر است. اینجا یکی از میادین میوه و تربار که سیب زمینی باید با نرخ 30000 تومان عرضه شود.
برخی از روزها بربردارا در تامین محصول مشکل دارن.
حالا امروز نداریم.
امروز نداریم.
روزانه 300 تن در میادین میوه تربار ما نیاز به سیب زمینی داریم، اما زحمت کردن بشن و تلاشی که دارن میکنن نتیجتا شبی مثلا 23 تا 40 تن.
علی‌رغم اینکه دلایل مختلفی در خصوص افزایش قیمت سیب زمینی عنوان میشه، اما به نظر میرسه دلیل اصلی گرانی سیب زمینی صادرات این محصوله. با افزایش قیمت دلار و سوداوری صادرات، دلال‌ها با انبار سیب زمینی و عرضه محدود در داخل بازار این محصول رو در دست گرفتند. گفته میشه در یک ماه اخیر ورودی میدان بار تهران 50% کاهش داشته. ایران سالانه بین 5 تا 5.5 میلیون تن سیب زمینی تولید میکنه و در تامین این محصول خودکفاست. بعد از غلات، سیب زمینی یکی از مهمترین محصولات کشاورزی محسوب میشه و علاوه بر مصرف داخلی، بخشی از اون هم به کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میشه. در حال حاضر راهکار کاهش قیمت واردات از ترکیه و پاکستان عنوان میشه تا سیب زمینی با قیمت حدود 20,000 تومان به دست مصرف کننده برسه. چه راهکارهایی برای جلوگیری از سوء استفاده دلالان در شرایط حاضر وجود داره؟ ما باید در خصوص محصولات غذایی و کالاهای کشاورزی با برنامه‌ریزی و نظارت تولیدات این بخش رو مدیریت کنیم. درسته که صادرات باعث ارزآوری در کشور میشه، اما صادرات باید وقتی انجام بشه تا مازاد بر نیاز داخل باشه و اولویت مصرف داخلیه. چرا میزان تولید و مصرف محصولات در حوزه کشاورزی به درستی برآورد نمیشه تا اجازه صادرات کالای مورد نیاز مصرف داخل رو ندیم؟
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
روز و روزگارتون خوش باشه انشاءالله و با 8 صبح همراه باشین روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. و همطور که متوجه شدین امروز داریم در مورد نظام تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی داریم صحبت میکنیم. حالا سیب زمینی رو به عنوان یک نمونه خدمتون عرض کردم. الان هم صحبت بکنیم با جناب آقای هامان هاشمی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران که روی خط تلفن هستن. عرض سلام دارم خدمت شما آقای هاشمی.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما، همکاران و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. این بحث تنظیم بازار محصولات کشاورزی مثل خیلی از حالا تنظیم بازارهای دیگه که در سیستم مدیریتی بخشای اجرایی کشور باید دیده بشه و مرتب رصد بشه، به هر حال یه پیشبینی هایی بشه، مثلا انبار کردن یه میزان مناسبی از بعضی از محصولات که مورد استفاده مردم هست و اینکه این اتفاق نیفته. پارسال من یادم که کشاورزا این بحث سیب زمینی رو داشتن انباشته روی دستشون مونده بود، نمیدونستن چیکار بکنن. امسال ما میبینیم که این محصول تبدیل شده به طلا و خیلی سخت مردم میتونن از اون خرید بکنن. اصلا قیمتش واقعا چشم آدم رو همطور خیره نگه میداره که مگه میشه، مگه محصول سیب زمینی همین نبود که پارسال روی دست کشاورز مونده بود و حاضر بود کیلویی 3,000 تومان مثلا بفروشه بره و راضی باشه و امسال ما با این وضعیت مواجه هستیم. به ما بفرمایید که برای یه همچین تنظیم بازاری چی کار باید کرد و چه کسانی در این بین کوتاهی کردن که این اتفاق امسال افتاده؟
عرضم به حضورتون که موضوع تنظیم بازار یک مطلبی هستش که وابستگی داره به یک سلسله از تصمیم‌گیری ها و با توجه به اینکه اقتصاد داره یک پیوستگی در موضوعات هست و طبیعتاً اقتصادی کشاورزی هم از همین قانون پیروی میکنه، ما نقش تصمیمی رو که مثلا در سال گذشته یک بزرگواری میگیره تأثیرش رو خب چندین ماه بعد میگیره. یعنی دوستان باید به یک نکته توجه بکنن که اثرات تصمیمات هیجانی در بخش کشاورزی خب با یک بازه زمانی خودشو نشون میده و معمولا به دلیلی که پروسه تولید یک فصل رو در بر میگیره، موقعی که یک مشکل به وجود میاد یه مقداری حل موضوع کار رو سخت میکنه و همین تبعات رو ما میبینیم. امسال سیب زمینی هستش، در یک سال دیگه پیاز این وضعیت رو پیدا میکنه، در این سال دیگه گوجه فرنگین رو پیدا میکنه و ما درس هم نمیگیریم از این موضوع. به اعتقاد من اولی موضوعی که وجود داره باید تاکید به این داشته باشیم که ما متاسفانه سیاست‌های درست یک پارچه در حوزه تنظیم بازار نداریم. یعنی وقتی صحبت از تنظیم بازار میکنیم در مورد محصولات کشاورزی که مهمترین نقش رو در امنیت غذایی دارن، ما باید سیاست‌های یک پارچه‌ای داشته باشیم که این سیاست‌ها از مزرعه تا سفره خانوار بره. یعنی شما می‌بینید که بعضن ما محصولاتی که تولید میشه با قیمت چندین برابری به دست مصرف کننده میرسه. نشون دهنده این هستش که ما در تنظیم بازار سیاست یک پارچه‌ای از زمانی که کشاورز اقدام به کشت می‌کنه تا زمانی که مصرف کننده نهایی می‌خواد مصرف بکنه نداریم. این اولی مورد. مورد دوم این هستش که یک تعریف کلی به اعتقاد من جاش خالی هستش در وزارت محترم کشاورز. اونم این هستش که ما موضوع سیاست‌های صادراتیمون با تنظیم بازار داخلی دو تا موضوع مجزاست. در صورت که عزیزان بسته به موضوعاتی که در داخل به وجود میاد تصمیمات خلق‌الصناعه رو میگیرن که این تصمیمات خلق‌الصناعه در مجوزهای صادرات یا واردات باعث اثرگذاری بر بازار داخلی میشه و همینطوری که عرض کردم کشاورز رو به سمت تصمیم گیری شخصی میبره روی کاشت محصولاتش که متاسفانه ما شاهد همچین اتفاقاتی هستیم.
یعنی سیاست‌گذاری ببخشید بین کلمه شما سیاست‌گذاری که تعیین بکنه امسال مثلا چه میزان سیب زمینی چه میزان پیازی یا محصولات دیگه کشت بشه رو ما نمیتونیم مدیریت بکنیم در حقیقت. خود اون کشاورز تصمیم میگیره.
فرمایش شما رو تایید میکنم. اینو می‌خواستم در گام بعدی بگم. من امروز در درجه اول می‌خوام یک مطلبی رو توضیح بدم و بسیار نکته مهمی هم هستش و به نظر من اگر ما این نکته رو بهش توجه بکنیم بسیاری از موضوعات اون حل میشه. ببینید ما وقتی صحبت از بازار صادراتی میکنیم یعنی بازرگانی که برندسازی محصول ایرانی رو در یک بازاری انجام داده، خودش رفته تعهداتی داده و برای این محصولی ظرفیت ایجاد کرده، من میگم اگر این موضوع صادراتی رو ما با یه سری از تصمیمات دچار سکته بکنیم، اولا که اون بازرگان آسیب می‌بینه، دوم برند ایرانی در اون بازار آسیب می‌بینه، جایگزینش برندهای رقیب میشن، کشورهای رقیب میشن و اون پروسه خرید صادرات محور رو ما متوقف کردیم. در صورتی که من میگم در زمان خلأ ما فارغ از تصمیماتی که برای موضوع صادرات میگیریم که به نظر من اینا باید یک ثباتی داشته باشه، چون ما با توجه به موضوع تحریم‌ها نوسانات ارزی بازرگانای ما و فعالای اقتصادیمون در این حوزه آسیبای مختلفی رو دارن. یه سری هم که قوانین داریم مثل بحث به قول معروف رهاسازی ارز وارداتی و اینا که این خودش مشکلاتی رو برای اینا ایجاد میکنه. اینی که ما تصمیمات خلق‌الصناعه رو میگیریم مبنی بر این که به خاطر بازار داخلی صادرات رو متوقف میکنیم، این به نظر من فی نفس اشتباهه.
این همین اتفاق پارسال در مورد پیاز افتاد.
دقیقاً همین میخوام خدمت شما بگم. در مورد خرما این اتفاق افتاد، در مورد سیب زمینی اتفاق افتاد. موقعی که ما این تصمیم رو میگیریم، خب اثراتی که در داخل ایجاد میکنه، این دلسردی که ایجاد میکنه، این عدم اعتمادی که بین بازرگان و کشاورز به وجود میاد، خب باعث میشه که کشاورز از الگوی کش خودش رو جدا بکنه و بره به سمت تصمیمات هیجانی و این تصمیمات هیجانی بعضاً با توجه به اینکه دسترسی به آمار درستی هم وجود نداره، یک خلایی رو در فصل بعدی ایجاد میکنه. پس اولی موضوع این هستش که ما باید در وزارت کشاورزی نگاه صادراتی محصولات اون حمایت از صادرات محصولات کشاورزی که بیشترین ارزش افزوده دارن برای ما داره یک بازتعریفی بکنیم. نه. از این طرف برای بازار داخلی اونم اعتماد سازی بکنیم بین کشاورز و الگوی کشت ارائه شده. به خاطر اینکه من عرضم این هستش که جدا از این که آمارها بعضا ممکنه مشکلاتی رو داشته باشه، ولی با فرض صحیح بودن آمارها و اون الگوی کشت ارائه شده به استانها، اون صلابت لازمه رو در حمایت از الگوی کشت ما نمیبینیم. ما هم سال گذشته شاهد بودیم که در بعضی از استانها کشاورزا درگیر وجه کلزاشون بودن، درگیر وجه سویاشون بودن، در الگوی کشت گلرنگ دیده شده بود برای بعضی از استانها، در زمان خرید مشکل داشتن و طبیعتا این یک بی‌اعتمادی رو بینی که به کشاورزا اشاره میده و این بی‌اعتمادی باعث میشه که کشاورز نشأت گرفته از شیطنتایی که در بازار میشه، حضور دلال‌ها و تصمیمات هیجانی، از الگوی کشت خارج شه. در رابطه با مطلبی هم که شما فرمودید روی ظرفیت سازی برای نگهداری محصولات، من با شما موافق هستم. البته به اعتقاد من ما تشکل‌هایی رو داریم، از جمله در همین حوزه سیب زمینی ما انجمن ملی سیب زمینی رو داریم که افراد بسیار توانمند متخصص و اتفاقا با تعصب در این حوزه اون انجمن رو تشکیل دادن. باید باور و اعتماد داشته باشید به بخش خصوصی، همینطوری که در سیاست‌های دولت 14 تاکید شده که مشارکت بخش خصوصی رو بیشتر بکنیم. من اعتقادم این هستش که با بازی گرفتن انجمن‌ها، مسئولیت دادن بهشون و اونها رو درگیر موضوع تنظیم بازار کردن، شاید ما راه سهل‌تری داشته باشیم برای اینکه این نوسانات قیمتی رو از بازار بتونیم حفظ بکنیم. ضمن اینکه در بلند مدت هم خب یه مقداری باید رو زیر ساختامون کار بکنیم و حمایت بیشتر از کشاورزان، که حقیقت ماجرا این هستش که ظرف سالهای گذشته به دلیل همین ناترازی اقتصادی کشاورزی در همه اوضاع مظلوم واقع شدن و این میطلبه که مقداری نگاه جدی‌تری داشته باشیم به این بخش.
خیلی از شما متشکرم، با ما همراه بمونین. دوستان عزیز شنونده، امروز در مورد نظام تولید صادرات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی داریم صحبت میکنیم. شما هم نظرتون رو به ما بگین از طریق سامانه پیامکی 3036-37 یا تلفن 2265-2525.
هنگامی که بخشی از نهادهای تولیدی محصولات کشاورزی و غذایی از طریق واردات تامین می‌شود، به طور طبیعی افزایش قیمت این نهادها در بازار جهانی باعث افزایش قیمت آنها در داخل خواهد شد. با افزایش قیمت داخلی نهادها، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی افزایش یافته که خود تهدیدی برای امنیت غذایی. از طرف دیگر با افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در کشور، اگر سرکوب قیمت وجود داشته باشد و کشاورز مجاز نباشد که به اندازه تورم نهادهای تولیدی افزایش قیمت محصولات خود را داشته باشد، این باعث کاهش انگیزه تولید و یا کاهش ظرفیت تولید خواهد شد که در کشور باعث کاهش عرضه داخلی و افزایش قیمت غذا خواهد شد.
برای بخش های سیاستگزار و تصمیمگیر و مدیریت کننده حالا همه قسمت های کشور باید در مورد موضوع که این مواد غذایی مردم هست و بهش وابسته هستن و باید از اون به راحتی استفاده بکنن، با افزایش قیمت ناگهانی یا کمبود یک محصول مواجه نشن، باید اتفاق بیفته. این که الان چیکار داریم میکنیم؟ بخش خصوصی کجای کار هست؟ کشاورزی که داره کشت میکنه چطور میتونه تصمیم بگیره چه محصولی رو کشت بکنه و اون محصول رو به بازار عرضه بکنه؟ همه کشاورزا یهو نرن یک سال سیب زمینی بکارن بمونه رو دستشون، یک سال پیاز بکارن سیب زمینی کم بشه پیازا بمونه رو دستشون. اینها باید سیاست گذاری بشه. جناب آقای هاشمی هم به این موضوع اشاره کرد.
بر اساس آمار گمرک ایران، صادرات محصولات کشاورزی در نیمه اول امسال با 26% افزایش به رقم 1.7 میلیارد دلار رسیده است. شناسه دار شدن محصولات کشاورزی راهکاری است برای توسعه صادرات.
خود شناسه دار محصولات ما قابلیت استلام داره، شناسه استاندارد داره حتی که قابل استلام براش و میتواند نوع، کیفیت، مواد تولیدی، مواد ترکیبی و حتی زمان تولیدش هم رو میتونه راهگیری کنه.
نیازمند این موضوع بودیم که از لحاظ این کدها که کدهای یونیک شرکت هست بتونیم ارتباط خودمون رو با کشورهای حوزه اطراف بتونیم حفظ کنیم. از طریق همین کدها دوستان ما ارتباطات خاص میگیرن که محصولات به صورت انحصاری براشون تولید بشه.
توجه کشورهای مقصد به شناسه دار بودن محصولات کشاورزان را به عملی کردن آن سوق میدهد.
100% به این موضوع نه تنها در صادراتمون بلکه در توزیع داخلیمون هم بها میدیم. بنابراین کسی که نهال از ما وارد میکنه با اطمینان کامل از اصالت، سلامت و یک مؤسسه و شرکت معتبر.
یکی داشتن اصالت، یعنی دقیقاً هویت و اصالت اون نهال تضمین شده باشه، مشخص باشه که دقیقاً همون چیزی است که فروخته میشه.
کد شناسه روند تولید کار، تولید محصول رو نشون میده و نشون میده پروسه چه مراحلی رو طی کرده، مخصوصا تو کار ما که تولید نهال است، از کجا شروع شده به کجا ختم شده.
به تمام باغدارها، گلخانه‌دارها ابلاغ شده و از زمانی که میخوان بذر بکارن تا زمانی که تولید میشه و صادر میکنن یا برای داخلی، مشخص بشه این بذر رو کی کاشتن، کی به زمین منتقل کردن، چه سمومی استفاده کردن و به کجا رفته. ما هم به عنوان دستورالعمل داشتیم، هم به عنوان کلاس‌های آموزشی و توصیه‌ها، و با توجه به دستورالعمل و قوانین صادراتی که اومده، الان خود باغدارها و گلخوندارها که محصولشون رو میخوان صادر کنن مصر هستن که این کدو بگیرن.
بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تا کنون 400 هزار کشاورز برای محصولات خود کد شناسه دریافت کردند.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
خب امروز داریم در مورد تنظیم بازار محصولات کشاورزی صحبت میکنیم که حالا جناب آقای هامان هاشمی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با ما همراه بودن، صحبت‌های خوبی از ایشون شنیدیم. جناب آقای سعید سالاری معاون بازرگانی میادین میوه و تربار شهرداری تهران هم روی خط تلفن الان همراه ما هستن. آقای سالاری سلام.
سلام علیکم، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر باشه. ما داریم در مورد تنظیم بازار محصولات کشاورزی صحبت میکنیم. گاهی وقتا یک اختلالی توی حالا بازار میوه و تره بار رخ میده که حالا بیشتر در میادین میوه و تره بار شهرداری خودش رو به مردم نشون میده، چون مردم مراجعه میکنن وقتی میبینن یه محصولی نیست، میدونن که اونجا نیست، بیرون هم خیلی گرونه. این تنظیم بازاره به چه شکل انجام میشه؟ اصلا فلسفه وجودی میادین میوه و تره بار شهرداری این بود که دست مصرف کننده و تولید کننده رو تو دست هم بذاره که اولا قیمت ها معقول و منطقی باشه و دوما این اختلال ها به وجود نیاد که یهو یه محصولی نیست میشه، یه محصولی زیاده ارزون میشه، یه محصولی که نیست توی بازار بیرون هم خیلی گرون میشه و تو میادین تربار مرکزی هم اونجا قیمت هاش نجومی میره بالا. شما بفرمایید چجور این تنظیم بازار باید انجام بشه؟
خدمت شما عرض کنم، همونجور که فرمودید، خب سازمان میادین در واقع محل عرضه محصولات کشاورزی هست که به صورت مستقیم و به واسطه انجام میشه، که به همین دلیل هم باعث شده که در واقع اختلاف نرخ متوسط 20 تا 40 درصدی رو با سطح شهر داشته باشه. اینم به دلیل حظ واسطه هاست عمدتا.
واقعا اتفاق افتاده هست به واسطه ها؟
بله، خب اصلا از ابتدای تأسیسش در واقع با همین فضا و به همین بستر فعالیت کرده. موضوعی هست که هستش، ببینید سازمان میادین محل عرضه هستش و این تابعی هستش از شرایط بازار و میزان محصولی که در واقع عرضه میشه. خب از ابتدای دیماه امسال عرضه سیب زمینی در میدان مرکزی خب کاهش داشت، چشمگیر هم بود و به همین دلیل باعث شد که همین محصول از ابتدای دیما افزایش نرخ داشته باشه.
چرا کم بود؟ آی سالاری چرا ارزش کم بود؟ این رو به
ما هر وقتی ما دلیل رو جویا شدیم عمدتا به خاطر همین نوسانات نرخ ارز و
یا صادرات بیش از اندازه نبوده؟
بله،
بحث صادرات بیش از اندازه نبوده؟
بله دیگه، نوسانات نرخ ارز و صادرات بیش از حدش باعث شده بود که ورود این محصول به میدان مرکزی تهران کاهش پیدا کنه. و وقتی هم که این محصول به تهران کمتر بیان، قاعدتا خب غرفه دارای سازمان میادین هم برای تهیهش به مشکل برمیخورن و این در واقع تو عرضه خودش رو نشون داد. حالا خدا رو شکر از همون روز هم با همکاری که با وزارت جهاد کشاورزی داشتیم به واسطه همین شرکت تابون روستایی، این محصولات از شهرستان ها خریداری میشد مستقیم برای سازمان میادین ارسال میشد و سازمان هم با نرخ مناسبی که در واقع آنالیزش رو تهیه کرده بودن سعی کرد که این روزهایی که در واقع افزایش زیادی رو تو سطح شهر داشتیم با قیمت خیلی مناسب این محصول رو در اختیار مردم قرار بده.
داخلی بودن این محصول
ها؟ اینها داخلی بودن. از دیشب هم دوباره برابر هماهنگی که انجام شده، محصول سیب‌زمینی وارداتی پاکستانی وارد کشور شده، ارزش در میدان مرکزی شروع شده و از امروز صبح سیب‌زمینی وارداتی با نرخ 9500 تومان در کلیه میادین میوه و تربار در حال عرضه هست.
بله. جناب آقای هاشمی شما در دو صحبت های آقای سالاری اگر که مطلبی هست بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت آقای سالاری و تشکر از زحماتی که میکشن با مجموعه تحت مدیریتشون.
من تاکید مؤکد خدمتتون میکنم. عرض من این هستش که ما وقتی صحبت از بازار صادراتی میکنیم، به تبع بازار داخلی نمیتونیم سیاست صادراتیمون رو تنظیم بکنیم. یعنی در یک سالی که محصول در کشور زیاد است، ما صادرکننده رو بیاریم پای کار و ازش بخوایم که نقش آفرینی بکنه. خب میدونیم موضوع صادرات مرزم به این هستش با توجه به این تحریم ها بازرگان های ما برن فضا سازی بکنن، بازارشناسی بکنن، توافقاتی رو بکنن، تعهداتی رو اونجا بدن، برند محصول ایرانی رو اونجا معرفی بکنن، بسته‌بندی ویژه‌ای ببینن و در یک سالی به خاطر اون نوسانات تصمیم گیری در داخل ما مواجه میشیم با یک مثلا کسری محصولی در بازار، ما بیایم اولین کاری که میکنیم صادرات رو ببندیم. خب بستن این صادرات یعنی تمام اون توافقات و تعهدات زیر سوال میره، برند ایرانی زیر سوال میره، بازرگان ایرانی زیر سوال میره، ولی نمیتونیم این کار رو بکنیم. من تاکیدم این هستش یک پارچگی تصمیم سازی از مزرعه تا سفره باید اتفاق بیفته و این هم فقط با اجرای الگوی کشت مناسب و صلابت در اجرای الگوی کشت. من تاکید میکنم وقتی چون کشاورزا معمولاً شیوهشون اینجوری هستش که ممکنه یک زاره زمینش رو به دو یا سه تا محصول تقسیم بکنه و برای اینکه در طول سال محصولات مختلفی داشته باشه چند محصول رو بکاره. ما موقعی که شاهد این هستیم که در الگوی کش روی یک محصول، دو محصول، سه محصول اون حمایت لازم از کشاورز میشه، طبیعتاً یک بی‌اعتمادی ایجاد میکنیم و این بی‌اعتمادی باعث میشه کشاورز از الگوی کشت مناسبی که طراحی شده فاصله بگیره. جدا شدن از الگوی کشت نتیجهش میشه همین نوساناتی که داریم و من تاکید میکنم این نشأت گرفته از تصمیم سازی های ما در داخل هستش، نه صرفا توفیقمون در بازارهای جهانی و صادرات. یعنی اونجا به جنگ مشوق های صادراتی رو بدیم و خوشحال از این باشیم که ظرفیت ایجاد کردیم که بخش کشاورزی 13% ارزآوری صادرات غیر نفتی ما رو داره. این عدد بسیار بسیار عدد قابل توجهی هستش در کنار تأمین امنیت غذایی در داخل.
یه بار دیگه بگین این جمله آخرتون.
بخش کشاورزی 13% صادرات غیر نفتی رو به خودش اختصاص داده. من میگم این عدد بسیار بسیار مهمی هستش و ما داد و ستادمون رو در این بخش باید نگاه بکنیم. در نظام مالی و بانکیمون چقدر ما توجه کردیم به بخش کشاورزی؟ در برنامه هفتم ما بانک کشاورزی رو نسبت به سایر بانک‌ها چگونه دیدیم؟ ما پرسنل بخش کشاورزیمون رو در پرداختی حقوق در کدوم جایگاه دیدیم بین کل وزارتخونه‌هایی که داریم؟
بخش کشاورزی ما آقای هاشمی ببخشید بین کلامتون اومدم، مظلوم‌ترین بخش تولیدی کشور هست.
واقعا همینه. من
که مهمترین مأموریت رو داره تأمین غذاش. واقعا
من خواهشم این هستش که اجازه بدید من یک دقیقه فقط این توضیح رو بدم. ببینید کشاورزی صرفا یک موضوع اقتصادی نیست. کشاورزای ما اولین مرزبانای کشور هستن. یعنی در زمانی که ما به خاکمون دسترازی میشه، اولین کسایی که کنار بچهای نیروی انتظامی، ارتش، سپاه و مرزبانای ما وای میستن کشاورزای ما هستن. موضوع ایجاد اشتغالش، ناترازی که ما در درصد اشتغال بخش کشاورزی میبینیم و اثرگذاریش در بودجه، من میگم باید تصمیمات کلان رو که انشالله با حضور آقای نوری قزلچه این ظرفیت وجود داره، یعنی آقای نوری قزلچه با توجه به ارتباط ویژه‌ای که با آقای رئیس جمهور دارن، انتظار خانواده کشاورزی است که در این دوره حتما توجه ویژه به بخش کشاورزی بشه و اون تصمیم سازی یک پارچه و اعتماد به خانواده کشاورزی. ببینید من تاکیدم این هستش که حتما ما بخش خصوصی رو باید به شکل اولا بیاییم درگیر بکنیم. ببینید ما مهمترین موضوع
آقا اصلا این کار مال بخش خصوصیه، اصلا دولت اینجا چی کار میکنه؟
دقیقاً
کار مال بخش خصوصیه، مگه دولت کشاورزه؟ خب کشاورزی بخش خصوصی ماست و خیلی از مسائلی که ناشی میشه از تصمیمات غلط بخشای دولتی در مورد بخش خصوصی و کشاورزای مظلوم ماست. آقای هاشمی لطفاً، آقای صالحی لطفاً با ما بمونید. بله امروز داریم در مورد تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صادرات محصولات کشاورزی صحبت میکنیم. شما هم نظرتون به ما بگین لطفاً. 3036-37 و تلفن 2265-2525.
سلام علیکم هشت صبح. مسئله سبزی و سیفی یا همون سیب زمینی در زمستان چند عامل داره. یکی احتکاره، دو بی‌انصافی تجار و کسبه، سه بی‌نظمی در صادرات و واردات. ما نباید صادرات خام داشته باشیم.